رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نظامیان افغان میگویند برای مأوی جنگجویان طالب و شریکان خارجی آنها عملیات پاککاری در یک ناحیه مرزی با تاجیکستان را آغاز کردند. عبدالمناف نظری، سخنگوی سپاه دوم پیاده‌گرد ارتش ملی افغانستان، در بدخشان به خبرنگاری رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و ارتش از روز 3 اپریل عملیات را در ناحیه نوسای آغاز کردند.
روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی کشور بالای پوسته های سرکویی طالبان در ولسوالی نسای بدخشان عملیات را اندازی و اجرا نمودند. در نتیجه این عملیات 16 طالب کشته، 3 با پوسته مستحکم طالبان تخریب و 89 تن آنان با مقدار تجهیزات و مهمات به دست نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افتاده است.
در این ناحیه ماه فوریه به گفته مقامات افغانستان 9 جنگجو از جمله 2 جنگجوی تاجیک را کشتند. نوسای در نزدیکی ناحیه دروازه تاجیکستان است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در تماس تلفنی با بخش دری رادیو آزادی عملیات در نوسای را تصدیق کرد و گفت در عملیات در این ناحیه به سربازان افغان نیروهای هوایی آمریکا کمک کردند. مقامات آمریکا و افغانستان هنوز در این باره چیزی نگفتند. در بلغارستان که از تظاهرات اموی به ضد حکومت و نخست وزیر بویکا بوریسوف تقریبا یک سال می‌گذرد، انتخابات پارلمانی ادامه دارد. حزب شهروندان برای رشد اروپای بلغارستان برابری بویکا بوریسوف که یک ده ساله باز حکومت می‌کند، سعی دارد قدرت را در دستش نگه دارد. نظرسنجی‌ها نشان دادند که حزب مذکور شاید 23% رأی مردم را به دست آورده و پیشرفت انتخابات شود، ولی این رقم بیانگری کمتر شدن این نفوذ و اعتبار حزب است که سال 2017 33% رأی مردم را به دست آورد و نتیجه بدترین پس از سال 2009 به حساب می رود. بویکا بوریسوف 61 ساله از سال 2009 تا کنون در بلغارستان سیاست های خود را پیش می برد، ولی سال گذشته بنابر اتهامات فسادکاری و عملکردهای ناکافی برای مقابله با کرونا ویروس آبرویش در بین مردم کمتر شد. تابستان سال گذشته ده ها هزار نفر به ضد او در کوچه‌های صفیه و دیگر شهرهای بلغارستان اعتراض کردند. پاپ روم فرانسیس امسال در روز عید فصح نیایش سنتیش با نام بشر و جهان را در حضور گروه از اعتقادمندان در کلیسای پیتر مقدس انجام داد. هر سال روز 4 فوریه برای شنیدن این نیایش که در میدان واتیکان صورت می‌گرفت، ده ها هزار نفر جمع آمدند. امسال نیایش در داخل کلیسا و با حضور چند صد نفر گذشت. هدف از این کار راه ندادن به جمع آمدن مردم زیاد و مانع شدن به سرایت کرونا ویروس نو است که در ایتالیا زیاد دامن زده است. سال دوم است نیایش پاپ روم در فضای بسته و محدود صورت میگیرد. پاپ فرانسیس روز 3 اپریل هم در کلیسای پیتر مقدس در حضور 200 نفری که با نقاب آمده بودند و فاصله اجتماعی را رعایت میکردند و از گفت و اظهار امیدواری کرد که عهدی تاریک پاندمی به پایان میرسد و مردم دیگر باره زیبایی های همروزه زندگی را در میابند. ارتش اردن روز 3 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت برادراندر شاه این کشور عبدالله و ولیعهد سابق او باید از عملکردهای دست کشد که به ثبات و امنیت در کشور خلل میرساند. شاهزاده حمزه بن حسین را مقامات امنیتی با چند نفر از مقامات سابق اردن دستگیر کردند. یوسف الهنیتی فرمانده ارتش گفت که به حمزه بن حسین فرمودند فعالیت‌های را بس کند که برای هدف گرفتن ثبات و امنیت اردن استفاده می‌شوند. او دایر به این فعالیت‌ها چیزی نگفته است. حمزه 41 ساله تا سال 2004 ولیعهد شاه اردن بود، ولی شاه عبدالله در آن سال پسر خودش را وارث تخت اعلام کرد. شاهزاده حمزه در یک ویدیویی که به تلویزیون بی بی سی فرستاده است میگوید فرمانده ارتش با او امر داده است با کسی صحبت و ملاقات نکند. شاهزاده حمزه در ویدیو میگوید که او را برای آن گویا تنبیه دادند که در ملاقات های شرکت ورزیده است که آنجا شاه کشور را تنقید میکردند. یک شرکت بزرگ انرژتیکی روسیه یک دخترک 6 ساله را به دادگاه داده است تا 26 هزار روبل پولی برق را از او بستاند. بنا به گزارش بخش روسی رادیو آزادی، شرکت برق و گرمیدهی سیبیر در شهر نوسیبیرسک از آن سبب دختری نابالغ را به دادگاه کشیده است که میراثبر یک خانه است که پس از مرگ مادر به نام او گذشته است. مادر او سال 2016 به سبب عوارض جانبی سرماخوردگی فوت کرده است. تقوی دخترک بر رسانه‌های روسی گفته است که خانواده پولی وکیلی دادگاه را ندارند تا از او حمایت کنند. به نوشته این رسانه ها روز 2 اپریل دادگاه به این نتیجه رسیده است که به جای دخترک پدر او باید جوابگر شود، هرچند میراث بر خانه نیست و حقی هم با اون خانه ندارد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبرهای تازه خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکالتدار آید به حقوق انسان تاجیکستان یا امبودسمن در پاسخ نامه به پیوندان زندانیان عضو حزبی در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی گفته است دریافت کمک از افرادی که با اتهام تروریسم جستجو می شوند خلاف قانون است. 17 مارس امسال 4 نفر از نزدیکان زندانیان در نامه از امبودسمن خواستند شرح دهد که با کدام اساس آنها را از گرفتن کمک یا پیوندانشان که در خارج هستند محروم کردند. اکثر پیوندان فعالان زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی که به خارج پناه بردن با اتهام تروریسم و اکستریمیسم جستجو می شوند، آنها این اتهام مقامات را سیاسی می دانند. حسنی‌الدین ندایف سرداری شعبه سیاسی اداره وکالتدار آید به حقوق انسان در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت نامه را بررسی کردند و به مؤلفان آن پاسخ دادند. او از شرح بیشتر موضوع خودداری کرد ولی در نسخه پاسخ امید بابازاده وکالتدار آید به حقوق انسان تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی هم شد گرفتن کمک پولی از اعضای سازمان تروریستی جنایت خوانده می شود. در نامه گفته می شود هر گونه رابطه با اعضای تشکیلات تروریستی اکستریمیستی از جمله قبول کمک پولی منع است. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب ممنوعی نهضت اسلامی را سال 2015 در همدستی با آشوب مسلحانه با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع متهم کرد و آن را وارد روی خط تشکیلات تروریستی اکستریمیستی کردند. اتهامی که رهبران حزب آن را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند و قبول ندارند. سال 2015 200 نفر از فعالان این حزب بر تاجیکستان بازداشت و به سالهای طولانی زندان شدند. در عریضه نزدیکان آنها به امبودسمن کشور گفته می شود که آنها را در تاجیکستان برای نزدیک فعالان حزب ممنوعی نهضت اسلامی بودن به کار نمی گیرند و سرچشمه درآمد ندارند. از این رو به کمک فرزندانشان از خارج کشور احتیاج دارند. این عریضه را فراغت سنگین و همسر حکمت الله سیف الله‌زاده، سورینسا جورابیک و همسر محمد علی حیید، ولمد ابراهیم زاده، همسر رحمت الله رجب، ریزگل رازق و همسر زبید الله رازق از اعضای شناختی حزب ممنوعی نهضت اسلامی نوشتند. این نامه بعدی آن نوشته می شود که مقامات چند نفر را با اتهام معاملات مالی به گروه های افرادگرا و تروریستی و یا دریافت کمک از آنها زندانی کردند. از جمله اسرارالدین رازیقوف، پسر زبیدالله رازیقوف سال گذشته برای رسانیدن کمکی از خارج وارد شده 5 سال و دانیار نبیف بابایدانه با چنین اتهام 7 سال زندانی شدند. در نامه همسران فعالان حزب نهضت از شرایط نگهداری و وضع سلامتی آنها در زندان نگرانی شده است. امید بابازاده و کلادار آید به حقوق انسان تاجیکستان در پاسخ به نامه آنها نوشته است که در روزهای عید نوروز نماینده های امبودسمن از شرایط محبسخانه ها دیدن کردند و آنجا برای آنها شرایط مهیا شده است. شهرت رحمت الله پسر رحمت الله رجب میگوید با پدرش گفتگوی تلفنی داشت ولی او دیدار با نمایندگان امبودسمن را رد کرده است. نزدیکان زندانیان در خارج میگویند بنابر فشار مقامات و ایجاد محدودیت امکان کمک به خانواده هایشان را ندارند. قانونهای تاجیکستان دریافت کمک از افرادی که با گمان تروریسم تحت پیگیری قرار دارند منع میکند و آن را یک نوع همکاری با سازمان تروریستی میدانند که جزای سخت پیش بینی میکند. پیوندان زندانیان میگویند با این بند قانون مشکل ندارند ولی اتهام تروریسم نسبت به آنها هیچ اساس واقعی ندارد و در هیچ دادگاه مستقل نیز ثابت نشده است. برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
ایالات متحده مقامات تاجیکستان را برای ربودن مخالفین در خارجه، شکنجه بازداشت شده ها، تهدید به فعالان و روزنامه‌نگاران و محدودیت آزادی بیان و عقیده تنقید کرده است. گزارش امریکا درباره رعایت حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2020 روزی 30 مرد در سامانه دپارتمنت دولتی نشر شد. مقامات تاجیکستان هنوز واکنش نکردند، ولی در گذشته گفتند امریکا گزارش را بر پایه خبری مطبوعات می نویسد که نه همیشه واقعیت دارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مؤلفان گزارش سالانه تاجیکستان را دولت خودکامه نامیدند که در آن پرزیدنت امامعلی رحمان از سال 1992 در سر قدرت است، با تغییر قانون مهلت حکمرانی خود را دراز کرده است، پسرش رستم امامعلی را عملا شخص دومی کشور نموده است. با گفته مؤلفان، هرچند در کنستیتوسیای تاجیکستان گوناگون حزبی تاکید شده است، ولی حکومت سالها باز گوناگون اندیشی سیاسی را محدود کرده است. مؤلفان گزارش انتخابات پارلمانی ماه مارس و انتخابات پرزیدنتی در ماه اکتبر سال گذشته را در تاجیکستان خلاف معیارهای بین المللی نامیدند. مقامات تاجیکستان و ناظران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل هر دو انتخابات را دموکراتیک خواندند. در گزارش نوی امریکا گفته می شود شکنجه در بازداشتگاه تاجیکستان در سال گذشته کم نشد. قبلا ائتلاف ضد شکنجه نیز گفته بود سال گذشته از نزدیکان بازداشت شده ها 25 شکایت گرفت. پیوندان گمانبران گفتند ماموران انتظامی آنها را برای بدوش گرفتن گناه شکنجه کردند. دادستان کلی تاجیکستان در نیم سال گذشته ثبت تنها 8 مورد شکنجه را اعتراف کرده بود. مؤلفان گزارش نوشتند حکومت تاجیکستان سال گذشته با وجود فوت ساکنان سرایت کرونا ویروس را دیر اعتراف کرد و سال گذشته آمار واقعی را از ساکنان پنهان داشت. از جمله درباره زندانیان بیمار به نزدیکانشان سری وقت خبر دادن نشده است. مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفتند در زندان ها 98 نفر التهاب شوش یا پنومانیا شده، 11 نفر از این بیماری فوتیدند. کارشناسان گفتند بیشتر گرفتاران کرونا ویروس را در تاجیکستان پنومانیا نامیدند. مقامات میگویند از اول وضع زیر نظارت بود و حالا نه تنها در زندان ها بلکه در هیچ جای تاجیکستان کسی مبتلای کرونا ویروس نیست، هرچند شبهه ها به اظهارات مقامات باقی است. در گزارش از وضع رحمت الله رجب عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی مثال آوردند که طبی از معیار بلند داشته است، ولی او را هیچ گاه تشخیص کرونا ویروس نکردند. در گزارش گفتند سال گذشته شهروندان زیاد دستگیر و زندانی شدند، ولی مقامات هنگام بازداشت آنها قانون کشور را رعایت نکردند و اتهامات اعلان شده نسبت به آنها را در نزد جامعه اثبات نکردند. به گفته آنها در اکثر حالت دوام 72 ساعت به پیوندان آنها از بازداشت گمانبران خبر ندادند. در گزارش به اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر اشاره شده است که در آن گفته می شود از سال 2015 به این سو بیش از 150 نفر را در تاجیکستان با اتهام سیاسی دستگیر کردند. ظاهرا در این گزارش اشاره به اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شده است که سال 2015 با اتهام دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون اولی وزیر مدافع متهم شدند. مسئولان حزب دست داشتنشان در این آشوب را رد کردند. به قول مؤلفان گزارش مقامات سال گذشته از بازداشت 113 عضو سازمان اخوان المسلمین خبر دادند. بعدن برخی آزاد و ایده دیگر محکوم شدند. در عموم مقامات دلیل قانع کننده برای اثبات گناهکاری آنها با پیوندانشان پیشنیاد نکردند. مؤلفان گفتند سال گذشته به خانواده های مخالفان فشارها ادامه کرده است. از جمله اسرارالدین رازق و پسر زبیدالله رازق فعال زندانی حزب ممنوع نهضت را بازداشت و زندانی کردند و برادران و پیوندان جنت‌الله کامل عضو دیگر این حزب را تحت فشار قرار دادند. با گفته آنها هدف فشار به آن خاطر بود است که پیوندان آنها در اروپا از فعالیت های سیاسی دست کشند. مقامات در صحبت با رسانه ها فشار به خانواده های مخالفین را انکار میکنند. در این گزارش از بازداشت مهمراد دادینیف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یاد شده است. او را آخر سال گذشته دستگیر و بعداً به 14 سال زندان محکوم کردند. در گزارش با تکیه به نقل پیوندان دادینیف حبس او را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. مقامات او را به آبوشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار اعلام کردند. در گزارش گفته می شود در تاجیکستان سال گذشته نیز آزادی های مذهبی محدود بود. حادثه های تعقیب برای داشتن ریش و حجاب ثبت شده است. مقامات با بهانه حفظ فرهنگ ملی فشار بالای دینداران را افزایش دادند. هنوز در تاجیکستان افراد تا 18 ساله حق به مسجد رفتن ندارند و با حجاب وارد شدند به مؤسسه های دولتی منع است. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است مسئله مربوط به رعایت حقوق زنان را در تاجیکستان در نیمه سال 2021 نشر خواهد کرد.
تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوایی منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوایی منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه فقط توی دوایی منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوایی منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه
جریان مشخص کردن این مرز تاجیکستان و قرقیزستان روی کردهای کاملا مخالف یکدیگری دو کشور را نشان می‌دهد. بیشکک شرط خود را آشکارا اظهار می‌دارد. دوشنبه خاموشی را حفظ می‌کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. جزئیات مذاکرات بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان بر سر معین کردن مرز که از 16 و 17 مارس امسال در شهر گلستان پس درهای بسته برگزار شد برای جامعه دسترس شد. اطلاع محرمانه که مقامات تاجیکستان تلاش کردند آن را رعایت کنند برای رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان چندان حتمی نبوده است. خمچیبک تاشیوف در نشست مطبوعاتی روز 26 مارس هنگام شرح دادن نتیجه های مذاکرات گفت قرقیزستان و تاجیکستان دو پیشنهاد کرد. طبق پیشنهاد اول سرحد جماعت یوارق اسفرا را چین میکنند تا دیگر بزرگ نشود و قرقیزستان میتواند به این جماعت از حدود خود برای استفاده راه باز کند. پیشنهاد دوم این که تاجیکستان یوارق را به قرقیزستان بدهد و بر عوض آن 12,000 هکتار زمین در دیگر نواحی ولایت بادکن بگیرد. به قول او روی خط این موضع‌ها را هیئت تاجیکستان گرفته است ولی هنوز پاسخ خود را نداده است. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اینچنین مسئله قاچاق سوزشواری را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در میان گذاشت و گفته ای وی تا زمانی که مسائل مرزی حل نشود قاچاق از دو سو بازداشت می شود هرچند مقامات پیشتر به این کار چشم پوشیدند. قرقیزستان در مذاکرات با ازبکستان و گفته تاشیف تقریبا 8,000 هکتار زمین دریافت کرده است. ضمناً مذاکرات بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در پسمنظر خبرها درباره آمادگی ها برای برگزاری مشق های نظامی گسترده نیروهای مسلح قرقیزستان از جمله در نزدیکی های مرز تاجیکستان صورت گرفت. این مشق ها از 30 مارس تا 1 اپریل برگزار می شوند. خبرها درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان در روسیه با درخواست قرقیزستان که بیشکک آنها را برای اشتراک در مناقشه مسلحانه عیبدار می کند نیز در زمینه مذاکرات شدت معینی را به بار می آورند. اظهارات قمچینبک تاشیف درباره قطع گذرانیدن سوزشواری به تاجیکستان جالب است. معلوم نیست این پیام با کی نگرانیده شد ولی دعوت‌ها برای قطع قاچاق مواد سوخت به تاجیکستان به عنوان یک وسیله فشار در بیشکک پیشتر هم در زمان نزاع‌ها صدا داده بود. سال 2013 رسانه‌های روسی و قرقیزی نوشته بودند که در این گونه قاچاق‌ها چهره‌های بلندپایه تاجیکستان دست دارند. در دوشنبه آن زمان این اطلاع را شرح ندادند مثل که حالا همتای قمچینبک تاشیف در مذاکرات، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف و حکومت تاجیکستان موقع خود را نسبت به اظهارات آن طرف بیان نکردند. سیاست‌شناس مستقل پرویز ملاجانوف اظهارات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان را به تلاش‌های حکومت نوی این کشور برای مستحکم کردن موقع خود در داخل کشور توسط حل مشکلات دیرین مربوط می‌دانند. اینچنین کاملا امکان دارد که جانب قرغیزستان روی این شرط‌گذاری‌های خود به پشتیبانی مسکو امید بسته باشد. با گفته او، سالهای اخیر مسکو از یک روی دوشنبه برای ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا عصبانی شده، اینچنین نگران تحت نظارت چین قرار گرفتن بعضی از بخش‌های اقتصادی تاجیکستان است. مقامات تاجیکستان اکثر وقت پرینسیپ یا اصول خاموشی را استفاده می‌برند، به خصوص در چنین حالت‌ها. کارشناسان نزدیک به حکومت این روش را به مسئولیت شناسی بلند ربط می‌دهند. سیاست‌شناس تاجیک عبدالله رهنما در بلاگ خود که به موضوع مرز تاجیکستان و قرغیزستان مربوط است و هفته گذشته در صحیفه‌ای در فیسبوک نشر شد می‌نویسد طلب شفافیت روند یا حقوق به اطلاع در این موضوع نشان دهنده ناآگاهی برخی از کارشناسان است و این می‌نویسد طبق اولین پروتکل دو جانبه در این مسئله و طبق بند مشخصی که در پروتکل‌های جنبستی هر دوره جای دارد، مذاکرات مرزی باید خصوصیت کاملا پوشیده داشته باشد و هیچ جانب باید تا رسیدن به توافق نهایی و امضای سازشنامه رسمی جزئیات آن را فاش نکند. تاجیکستان و قرغیزستان به علامت گذاری و مشخص کردن مرز دولتی در سال 2002 آغاز کردند و تقریبا بر سر 60% مرز به توافق رسیدند. در حال حاضر از 976 کیلومتر مرز دو کشور همگی 504 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری شده است.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
تاجیکستان چند پیش در یک ردبندی صفت تعلیم ماتماتیکا و یعنی علم های دقیق در میان 138 کشور جهان جای 74 را گرفت. زینه ای که پایان تر از آن بسیاری از کشورهای کم بزاعت و روش نکرده دنیا قرار دارند. بعد این بحث زیادی برخواست که شیرزدگی تاجیکستان محض دورماندن از ماتماتیکا، فیزیکا یعنی علم های دقیق شده است. علم هایی که زمینه های اصلی پیشرفت اقتصاد و جامعه در جهان است. این هم هست که شاعران را متهم میکنند که تاجیکستان را بهشت روی زمین مینامند. تصور نادرستی را به مردم تلقین میکنند. شعر و یا ماتماتیکا آیا در تاجیکستان یک جای دیگری را تنگ کرده است؟ این است سوال گپ آزادی ما. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف رئیس پیشین اکادمی علم های تاجیکستان، استاد دانشگاه ملی کشور و عبدالقادر رستم نویسنده و ادبیاتشناس شناخته تاجیک به برنامه ما خوش آمدید. پیش از آن که بحث را شروع کنیم، یک سخن رئیس پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علمای تاجیکستان وکیل پیشین پارلمان شریف رحیمزاده را میشنویم، سپس صحبت ما را ادامه میکنیم. مرحبا.
اون ملت های پیش میروند، اون ملت های موفقان، بین اروپایی و آمریکایی و غیره، کی بیشتر به علم های دقیق رو آوردن. من 5 سال در مرکز اتحادیه اروپا زیستم، در یک بنا یا که در یک آشیانه با خارجی ها. اکثر اینا دو مصره شعر نمیدونم. ما هر یک سخن رو با شعر سر میکنیم. اونا پیش رفتن، ما قفا مونده ایم. بگذار این فرهنگی ماست، بگذار همه شعر داند، ولی باید همه داند که فرزندش از خوردی در قطار شعردانی باید که فیزیکا، خیمیا، ماتماتیکا، بیولوژی، فنهای دیگر رو دانند و آینده رشد جامعه رو تامین میکنند. یعنی باید ما به خاطر رشد یک چند ساحه از ساحه‌های دیگر دست نکشیم، فراموش نکنیم اونها رو. ببینید مثلا حمایت رساله‌های نامزدی 70% این فن‌های گومانیتاری هستند، حالا که 70% باید فن‌های تکنیکی، فن‌های دقیق باشند.
ببینید واقعا این صحبت شریف رحیمزاده از 3 سال پیش است و از مشکل درک می‌دهد که یعنی سال‌ها تاجیکستان دامنگیری آن است. جناب محمد شایلولوف، نظر شما به این گفته‌ها چی است؟ شما راضی هستید؟
شریف محسومویش فکر بکنم اون رو در نظر ندارد، نگفتیم و شعر رو مقابل ریاضی بذارد. این چونین خلاصه از قرار شریف ریموف نمیبرد. هیچگاه شعر رو به جای ریاضی و ریاضی رو به جای شعر یکی بلندتر که پستر بذاشتن ممکن نیست. ادبیات و زبان و ادبیات در مکتب جای خودش رو دارد، ریاضیات در مکتب جای خودش رو دارد و اگر تعلیم در مکتب سطح ضروری باشد این گونه باعثب به میان نمید. یکی متاسفانه به فصل تعلیم چی در مکتب چی در دانشگاه و اون قدری که ما میخوریم و اون قدری که ضرور است بروز نیست.
بله جناب عبدالقادر رستم، شما به حرفای محترم ایلالوف چی نظر دارید؟ روزی هستید؟ شما چی گونه بررسی میکنید همین وضعی که این سوالایی که گذاشته شده؟
در مجموع گفتم میخواهم که آنچه که جناب رحیمزاده گفتند در جامعه تاجیک نادرست فهمیده شد و نادرست شرح داده شد. ایشان هر چیز نگفتند که ما نباید شعر بخونیم و شعر زدگی باعث عقی ماندگی تاجیکستان شده است. ایشان گفتند که در برابر شعر و ادبیات ما باید به علم‌های دقیق هم توجه گماریم، که حرف کاملا درست است. ولی باز ببینید، اول اینکه آیا واقعا مردم تاجیک شعر زده هستند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر را دوست می‌دارند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر و در مجموع ادبیات می‌خوانند؟ اول به این سوال‌ها پاسخ بگوییم که این گپ کاملا نادرست است که مردم تاجیک شعر زده شده باشند. برعکس، به نظر من چنین میرسد که در سالهای استقلال سطح شعردانی، درجه شعردانی مردم تاجیک بسیار افت کرد، کاهش یافت. برعکس، جای شعر اصیل را شعرهای کوچه باغی، کوچه بازاری گرفتند. شاعر زیاد شد، قدر شعر هم رفت پایین. این است و مشکل اساسی ما، مشکل عموما رشد جامعه است، رشد هم علم هم صنایع هم کشاورزی هم معنویات. یعنی در جداگانه هیچگاه ممکن نیست که ما شعر را با علم‌های دقیق مقابل گذاریم یا بگوییم که شعر باعث روش نکردن علم‌های دقیق در تاجیکستان شده است.
بله، من همینطور فهمیدم که یعنی شیفتگی مردم ما به شعر سبب کم توجهی به علم‌های دقیق نشده است. منظورتون همین است؟
بله، منظور همین است. بله، من تاکیدم بر این است که مردم ما شعر شیفتی شعر نیستند. دیگر این حرفا کهنه شد. مردم ما از لحاظ کتابخانی یعنی شاید در جهان در یکی از جاهای عقیب باشند. بعد چطور می شود که شعر باعث روش نیافتن علوم دقیق بشود؟ این حرف از بیخ و ریشه‌اش نادرست است. برعکس، من گمان میکنم که اگر هر چقدر در جامعه شعر و ادبیات در مجموع پیش رود، علوم دقیق هم در برابر اون پیش نرود. اینها به هم پیشرفت همدیگر مساعدت میکنند، نه اینکه خلل برسانند.
تشکر جناب لولوف. پس برای چی علم های دقیق؟ در صحبت های قبلی شما میگفتید که علم های دقیق در تاجیکستان آنچنانی که انتظار میرفت رشد نکرد. سبب این چی شد؟ چرا اینطور شد؟
اول اینکه من تصدیق میکنم سنوی دستم جانم در بوله اینکه شعر و شعردانی هیچگاه باید قپارستن علم های دقیق علم روزشت نمیتونه. درست؟ البته برای این که با علم دقیق مشغول شدیم، با ریاضیات مشغول شدیم، با فیزیک مشغول شدیم، کواب در کور است، کواب عادی مکتبه کافی در کور است که ما کتابخوان باشیم. برای همین البته هیچگاه تعلیم زبان و ادبیات در مکتب صفت تعلیم زبان و ادبیات اگر صفت بلند باشد امکانات زیادتر است تا ما خوبتر علم دقیق آموزیم.
پیش از این برنامه همکاران ما در دوشنبه از چند راه گذر پرسیدن که ادبیات را دوست می‌دارن و یا به علم‌های دقیق بیشتر علاقه دارن و چرا.
من زیادتر ادبیات را دوست می‌دارم، از اون سببی که ما خیلی زیاد خیلی شاعر زیاد داریم، خیلی کلاسیک های زیاد داشتن، خیلی شاعر و کلاسیک های بزرگ داشتن. از این سبب بسیارتر من در ادبیات شوقمندی بسیار زیادتر دارم.
البته ماتماتیک شوی فن هست و به ادبیات علم به سر بردن غیر امکان است. به همین خاطر هر کس که تاریخ گذشته خود را یاد نکند، اون کس واقف از تمدن دیگران نیست. به همین خاطر ما به فنهای دقیق نیاز داریم و امروز می خواهیم رو بیاریم، بیاموزیم، آموزش کنیم. ماتماتیک و فیزیکا، کیمیا و دیگر فنهای دقیقی هست، ما آموزش کنیم و از آن بهره بر باشیم و نسل نورس را در این جاده بیشتر تربیه نماییم و از فنهای دقیق با ثمر و پر احساس و دقیقا استفاده بریم.
ادبیات، ادبیات تاجیک
برای
چی؟ برای که همه استیوت، همه استعداده که در آدم چی میشه به اون فن وجود نداره.
برای من فنهای گمانه‌تری خیلی ادبیات نظر میبینم، وقتش در خوندنش کتابی با دیر نظر میبینم خوندنشونه. ما فنهای دقیق رو اگر از خود کنیم و آموزیم، بسیار با اقتصادیات تاجیکستان حصه خود رو با فکرم بیشتر میگذارونیم.
استاد ببینید، نظر شما به حرفای این ساکنان چی است؟ چرا اینقدر با سوالهای پی در پی اما ساکنان پاسخ میدین که به فنهای گومانیتری علاقه دارند؟ شما چی میگوید به این؟
بیشتر اینها گفتن که ما به ادبیات شوق داریم.
بله
برعکس به ادبیات شوق داریم و این امر طبیعی است. ادبیات خواندن شوق انگیز است. علم دقیق را خواندن زحمت بیشتر میخواهد، اون باید بسیار اندیشه کنی، فکر کنی. بله باز هم برگردیم به زمین، باید پیوندی زبان و ادبیات و علم های دقیق درباره این اگر حرف زنیم، این است که اگر هر کی زبان مادریش را بیشتر فرا گیرد که این به واسطه ادبیات بدیهی فرا گرفته می شد، اونقدر علم های دقیق را بیشتر درک میکند و بیشتر میفهمد. اگر زبان را نداند که به واسطه ادبیات بیشتر آموزنده می شود، اون در اون صورت کتاب درسیش را نمیفهمد. این طبیعی است. از همین لحاظ من گمان میکنم که در ادبیات چیست؟ ادبیات تنها فنی است که به طلبه، به دانش آموز اندیشه کردن را میآموزد. همه اندیشه کردن متاسفانه در طلبه های ما و در دانشجوهای ما اصلا دیده نمیشود.
ببینید شما گفتید که آموزش فنهای دقیق یک کمی زحمت میخواهد، یعنی گفتنی هستید که مردم ما پس تنبل هستند؟
مردمی ما بیشتر احساساتی هستند. خب چون ادبیات بیشتر با احساس کار میگیرد، به این جهت بیشتر ادبیات روز میدن. بلی عادت نکردن که بیشتر فکر کنن، به خودشون زحمت نمیدین که بیشتر فکر کنن یا چیز رو عمیق بیاندیشن.
برای تشکر.
یک در ادامه سخنم گفتنی میخوام که
بله.
حالا در باری شعرزدگی که حرف زدید، من گمان میکنم که مردم ما شعرزده نیستن، ولی مردم ما نگاه شاعرانه به زندگی دارن که این باعثی خلل یافتنی زندگی ما میشد. در بسیار موارد ها به همه چیز نگاه شاعرانه دارند، به واقعیات، به پدیده ها، به آدمان، به مناسبت بین آدمان. از این لحاظ میشود که یعنی برخوردی احساساتی دارند به زندگی، نه برخوردی بله. عقلی از بله. این جهت هم میشود گفت که ما باید از شاعرانه فکر کردن کمی دست بکشیم.
استاد ایلالوف شما چی نظر دارید و هم حرفای همصحبتان ما و هم به این حرفایی که جناب عبدالقادر زدن، چی نظر دارید شما؟
یعنی یکو من خواهد بکنم که صبح 3/2 اما به یک نفر زیادتر با ایموی دقیق چیز دارد، اشتیاقمندتر است نسبت با ایموی گومانیتاری روز بفرد. سی نفرشون گلوی ایرمی گومانیتاری کردم دو نفرشون گفتم که ما دقیق خیلی مهم هستم در بطا اکنون همین سه بردو این اصلا به خوب است. من فکر می کنم که به ادبیات و به نر به نر و به زبان و به سخن البته مثلا تو مختلف نمیشن و باید که همی خیلی هم باشه. این من فکر نمی کنم که اگر جوانان ما با ادبیات و شعر مایل دوسته باشن، این بد است. این بد نیست، این خوب است. این خوب است، لازم است که با ریاضیات علم دقیق نیز ما کوشش کنیم که майли ҷавонони мо зиёдтар шавад. Дар ин самт мо кор карда монда. Албатта мо бояд барномаҳои дақиқи таълимӣ дошта бошем барои мактабу барои донишгоҳ. Барои ҳар як илм, барои мисол ман ҳоло дар бораи физика, химия, биология гап намезанам. Ман фақат дар бораи риёзиёт гап мезанам. Барои мисол риёзиёт як олам аст, як олами бузург аст. Мо наметавонем тамоми риёзиёто дар факултаи барои мисол математика ва механика донишгоҳи миллӣ дарс диҳем. Мо бояд ҳамон самтоя пеш барем, ки дар инҷо мо таҷриба дорем, дар инҷо мо илм андӯхтаем, мактабо доштем, устодони мо кор карданд, ҳоло шогирдони мо кор кардаа. Ҳамин самтоя мо бояд идома диҳем, арҷо ба ҳар чиз нақапем, қапида нагардем, чизе қабул шуд гуфта. ҳамин самтое, ки мо инҷо таҷриба дорем, ҳамино агар мо рушд кунем, агар ино пеш барем, мо чиз мешавем, соҳиби натиҷаи хуб мешавем. Лекин як чизе гуфтанам дар кор, ки илм чизе арзон нест, чизе ки худ аз худ пайдо мешавад нест. Барои илм маблағ дар кор пеш аз ҳама, барои илм диққат дар кор. Мо хушнуд ҳастем, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон солҳои охир нисбат ба рушди илмҳои дақиқ риёзӣ ва техникӣ хеле чизо пешниҳод шуданд, барномаҳои хуб пешниҳод шуданд ва кор дар ин самт рафта истодааст.
ببینید استاد، حکومت تاجیکستان سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فنهای دقیق و ریاضی اعلان کرده است. آیا این برنامه میتواند به اصلاح نابرابری بین ادبیات علم های دقیق را در تاجیکستان از بین ببرد؟
مقصد علم های دقیق است. من باز تکرار میکنم که من یک مسابقه بین علم های دقیق ریاضی و علم های گومانیتاری نمیبینم. مسابقه اینجا نیست. اینو دست به دست پیش میراد. اینو مقابل گذاشتن لازم نیست با هم دیگر. ما باید همین فکر رو باید از میلامون براریم که این دو سمت یعنی فیزیک و لیریک ما پیش میگفتیم اینو گویا که مقابل هم دیگر باشن. اینو فقط دست به دست پیش رفته میتوانند چون که دو چیز است. منطق است و اینتویسی است. اتون من تجربه کلمه لاتینی اینتویسی است خود میبرم. همین اینتویسیه زیادتر از حساب علموی ادبیات و صنعت بدیهی و دیگر پیش میرد. لوگیک از حساب علموی دقیق پیش میرد.
جناب عبدالقادر رسام، شما به حرفای استاد چی نظر دارین؟
استاد موافقم، ولی باز یک الهوهی خیلی جدی رو میخواهم به اون تاکید کنم. این است که ما یک در اقتصاد یک اصطلاح داریم. نیاز و عرضه. تا نیاز در جامعه و در کشور نباشد هیچ پیشرفتی نه در علوم دقیق و نه در علوم گومانیتاری به وجود نمی بیاید. خب فرض کردیم که ما این علم ها رو روش می دیم، مثلا فیزیک های برجسته تربیت میکنیم، ریاضیدان های برجسته تربیت میکنیم، بعد اونجا در گوجو کار خواهند کرد. آیا ما جای داریم بجز یک دو اینستیتوت در اکادمی علوم و چند دانشگاه که این خط کرده های برجسته ای علوم دقیق ما روان در اونجا کار میکنه؟ ما باید علم های را در پیوند با علوم دقیق روش بدیم، کسب های حرفه های را باید بکنیم که آنها در بازار کار، اولا در بازار کار تاجیکستان و بعدا در بازار کار کشورهای دیگر از جمله روسیه که بیشتر مهاجرای تاجیک در اونجا کار میکنند توانند با حرفه خود با کسب خود کار کنند. مثلا آموزش علوم کامپیوتری، علوم بیوتکنولوژی، شیمیایی که با استحصالات رابطه قوی داشته باشد. این چیزهای ما باید روش دیم.
ببینید شما میگوید که موافقی، یعنی که توانایی جامعه تاجیکستان باید علمها را روش داد. ببینید امروز حدود میلیون نفر جوانان تاجیک در روسیه با کار سیاه مشغول هستند. پس در داخل تاجیکستان ما در همین ساحه را پیش ببریم؟
و اول یعنی برای این خط گننده هایی که فکولته های علوم دقیق ما رو ختم میکنن، ما باید جای کار داشته باشیم. یعنی ما باید کارخانه های صنعتی داشته باشیم که در اونجا علوم دقیق استفاده بشه. در دستگاه های مثلا مهندس های قوی در کار هستن که با اون کار بکنن. وقتی که این گونه کارخانه ها نیست، یعنی جای کار نیست، این گونه پیشرفت هم در علوم دقیق ما نمیتواند به وجود بیاید.
تا جای ما میدانیم شما رئیسی اکادمی علم های تاجیکستان بودید. آیا در این مسئله برنامه از طرف اکادمی علم های تاجیکستان برای رشد فنهای دقیق پیشنهاد شده بود؟
شما در وقت در برای بیستولوژی علم های دقیق ریاضی و تکنیکی گفته گذاشتید، همین پیشنهاد شده همین برنامه نتیجه کوشش های چندین کرده اکادمی علم های است که ما رساندیم با دقت روبیت مملکت رساندیم که چنین برنامه رو ما باید راه‌اندازی کنیم و من خوشنودم از اون که در همین در به میان گذاشتن این برنامه اکادمی علم سهم دارد و اون سالایی که من کار میکردم چندی مراتبه ما با پیشنهادهای مشخص به حکومت جمهوری داستان میبرآمده من در مجلس حکومت جمهوری داستان برآمد میکردم و پیشنهاد میکردم که دقت زیادتر باید به رشد علم های دقیق ریاضی و تکنیکی داده شود. اعلان کردن برنامه نصف نتیجه است، نصف کار است، لیکن برای اینکه برنامه با صفت پیش رود دیر است با مبلغ در کار، مبلغ زیاد در کار، تکنولوژی نو در کار هم.
استاد ببینید، آیا همین مبلغ گذاری که از طرف حکومت تاجیکستان میشد برای بخش های علم های دقیق امینا قانع کننده هست یا که حالا با بیشتر نیاز دارد؟
البته قانع کننده نیست. ما میدونیم که شرایط زیاد مبلغ گذاری کردن حکومت جمهوری تاجیکستان اولا ندارد بسید در این سمت کار کردن. البته اون مبلغی که برای این روی صرف کردن میشد البته شوید.
جناب عبدالقادر، شما خیلی زیاد اشاره کردید که در صحبت هایتون به این که یعنی مردم تاجیکستان محدود به بیشتر مسئله های حس و شعر و شاعری و این چیزاست. چیکار باید کرد که این حس از مردم تاجیکستان یعنی تاجیک ها یک کمی کم شود و بیشتر به فن های دقیق رو بیارند؟ چیکار باید کرد؟
بیر مبلغ گذاری علوم دقیق رو نمیتون پیش برد. بابه در غرب مثلا میلیون ها دلار، گاهی میلیارد ها دلار خزینه میکنن، سرمایه گذار میکنن، پد تو با یک دستاورد علمی دست میآورن و بعد اون رو در شکلی محصولات اشیای و بازار عرضه میکنن و اون پولهایشون رو پس میگیرن. تاجیکستان ما این گونه امکانات ندارد، با اون بودجه ناچیزی که دارد اصلا این گونه امکانات ندارد. پیشرفت علمی این است که مثلا مسائلی نوی در علم پیدا میشود، اونا علمای تمام جهان در یک کنفرانس انجمنی جمع میآیند، بحث میکنند، در اطراف اون نظرشان ابراز میدارند. عالمان تاجیک حتی چنین پول مبلغ هم ندارند که روان در اون کنفرانس ها اشتراک کنند. ولی برای این، برای آنکه علمی دقیق را روش بدهیم، یعنی زمینه دکار و هم باید در جامعه و در کشور به اون نیاز پیدا شود. از نیاز را من در جامعه تاجیکستان و در کشور تاجیکستان به علوم دقیق خیلی کم میبینم.
ببینید، اگر نیاز پیدا نشود پس ما همینطور باید برویم، یعنی همینطور باید به زندگیمون ادامه دهیم و از به فنهای دقیق توجه نکنیم، جانب حکومت توجه نکند، اکادمی علم ها، دیگر پژوهشگاه ها مثلا این کارو که، پس ما باید به همین یعنی که ادامه دهیم به همین مسئله. نظرتون چی است؟
حکومت که توجه کرد، چون که گفتید مثلا 20 سالی رشد علوم دقیق اعلام کرد، ولی این کافی نیست. وابسته به این، در این زمینه باید یک برنامه جامعه تهیه شود با اشراک عالمان اکادمی علوم، استادان دانشگاه ها، کارمندان دولت، وزارتخانه ها. باید یک برنامه گسترده تشکیل بشود، مثلا کارخانه های کلاستر ها تشکیل شوند که در اونجا علمی که عالم ها مثلا پیش میبرند در صورت عملی تواند در اون استحصالات ادامه خود را پیدا بکند. این گونه به این چیز ما به حال نیاز داریم بیشتر.
تشکر. و حالا در پایان برنامه از هر دوی شما میخواهم نظرتون رو بپرسم که برای رشد و حل همین مسئله‌ای که تا حال حاضر بحث داشتیم چی پیشنهاد دارید به طور مشخص؟ استاد ایلالف از شما شروع میکنیم.
هیچگاه نیاز به علم دقیق نیست در تاجیکستان که گفتم ممکن نیست، چون که هر یک جامعه‌ای که با امید با علم نگاه میکند او فقط توسط علم سطح بلند این آینده پیدا کرده میتواند. خود از خود ما پیش رفته نمیتونیم. برای من برای مثال، شما در اروپا زندگی میکنید، در چیخه زندگی میکنید، شما یک از زمان چیزا ببینید از اینترنت و مقشتار ببینید که همین مملکت چیخه است که اولش برابر ما است قریب چند اینستیتوت متمتیکه دارد فهمیده گیرید چیخه چند اینستیتوت متمتیک دارن؟ ما یک تا داریم، یعنی ما هم حساب از مقداری باید خیلی زیاد مهنت کنیم، یعنی مبلغ زیادتر صرف کنیم، اینستیتوت های باید زیادتر کنیم، لیکن پیش از هم البته ما در باید صفت تحقیقات، صفت تعلیم، صفت علم باید.
تشکر عبدالقادر، شما چه میگید؟ خیلی مختصر خواهش میکنم.
من گمان میکنم که اول یک اصلاحات کلی در ساحه معارف ما لازم است، از مکتب میانه، شروع از مکتب میانه ما باید برنامه های جدید تهیه بکنیم، قبل از همه متخصصان، معلمان پیشرفته و دانا مکتب ها رو با معلمان دانشمند تامین کنیم. دیگر و در مرحله دوم در دانشگاه ها هم همچنین، تا این چیز انجام نشود ما با جایی نمیرسیم.
تشکر زیاد. صحبت داشتیم در باره کم توجهی به علم های دقیق در تاجیکستان که سببی آن را ایده در شعر دوستی تاجیکان می دانند. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف، رئیس سابق اکادمی علم های تاجیکستان و استاد دانشگاه ملی، و عبدالقادر رستم، ادیب شناخته تاجیک بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را پیش می بردم. خدا نگهبان شما.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. امروز از تاسیس خبرگزاری مستقل آسیا پلوس 25 سال سپری شد. مهمانی برنامه امشب ما امید باباخانوف، مؤسس و راهبر این خبرگزاری و نشریه آسیا پلوس است و نخست از او پرسیدم که چی سبب شد که به تاسیس چنین خبرگزاری اقدام کند.
شاید شما دانید که پیش از اون سالوی اولوی 90 من به حیث خبرنگاری کمسومولسکی پراودا در تاجیکستان کار میکردم و بعد از پاشوردن اتحاد شوروی توجه مسکو که در اونجا ریداکسی ما جایگیر بود نسبت تاجیکستان و عموما جمهوری های سابق اتحاد شوروی تو رفت کمتر می شود. یعنی که من به مسکو مقاله خود رو می فرستادم در باره مثلا هر اقتصادیات، سیاست و فرهنگ و دیگر و دیگر، اما ماه با ماه کمتر چوب می شودم اونا، چون محرران ما می گفتن که خب امید می بخشی، اما حادثه هایی که در تاجیکستان روح می دید و اودیتوری ما چندان جالب نیستن. این پروسس طبیعی بود. خب من میفهمیدم که بیشتر برای اون اودیتوری اساسی اونها در روسیه هست و مثلا چند خبرهای تاجیکستان یا ارمنستان یا گویم لاتوی لیتوا چندان جالب نبودن و من خب میفهمیدم که یک سال دو سال میگذرد و شاید اینا حتی وظیفه خبرنگاری خود را در تاجیکستان اختصار کنند و من باید فکر کنم که در آینده چی کار کنم. یگانه چیزی، یگانه کاری که من میتونستم کم و بیش و امروز هم این مقاله نوشتن و کمتر تحریر کردن. برای همین فکر کردم که شاید یگان چیزی خودم را خبرگزاری کوچک تاسیس دیم که مثلا در اینجا برای اهالی تاجیکستان، برای اودیتوری تاجیکستان خبر و تحلیل های پیشکش کند. و این کارم کردیم. اول از بس که اون وقت سال 95 جنگ بود، یکم کس پول نداشت، ساختارهای دولتی، بیزنسی محلی پول نداشتند که آبو نشوند به بلیتین های ما. ما تصمیم گرفتیم که اون رو به زبان انگلیسی چاپ کنیم و با سفارت ها و تشکیلات های بین خلقی که در تاجیکستان فعالیت میکنند پیشکش کنیم و این طور کردیم و دوام یک دو ماه اکثریت اینها با بلیتین ما قبول نشدند، چون احتیاج داشتند به خبرهای مستقل و یگانه سرچشمه خبرهای مستقل بودند به زبان انگلیسی. ما از همین شروع کردیم و آینده هم بعدی وی چند سال پس گازت شدیم، رادیو شدیم.
و واقعا خبرگزاری شما حالا یک رسانه پیشرفته‌ترین در تاجیکستان است در فضای اطلاعاتی و شما همزمان به زبان تاجیکی هم موادهای خود رو نشر میکنید، درست است؟
بله بله، به سه زبان، روسی، تاجیکی و انگلیسی.
و رادیو شما هم به دو زبان
فعالیت میکنه؟ بله، رادیو دو زبان است، تاجیکی و روسی.
و نشریه شما ولی تنها به زبان روسی هست؟
بله، نشریه به زبان روسی هست.
و حالا تیراژ نشریه شما چقدر است؟ سالهای پیش یادم از زیاد بود.
سالهای پیش 10-15 هزار بود، اما سالهای آخر تیراژ تمام نشریه های مستقل تاجیکستان خیلی پست رفتن و این چند سبب داشت. یکمش اینترنت، ولی بسیاری آدم ها خواننده های ما به اینترنت گذاشتن و خبرهای ما از سایت و از شبکه های اجتماعی میخوانند. این یک سبب است. سبب دومی پس رفتن تیراژ ها این آن است که روزنامه های مستقل تاجیکستان امروز خیلی با احتیاط کار میکنند و مسئله های تنقیدی کمتر چوب میکنند و اینم فکر میکنم به پایان رفتنی تیراژ ها تاثیر خود رو گذاشت. اما با این نگاه نکرده، خب تیراژ گازت ما 2000 نسخه هست و اعلان و رکلام دارد. برای همین امید دارم که ما همین اودیتوری که در نشریه در گازت داریم نگاه داشته میتوانیم.
و تا جای اطلاع دارم میبینم در شبکه های اجتماعی نیز گروه رسانه های آسیا پلوس خیلی فعال است. در کدام شبکه ها شما بیشتر حالا توجه دارید؟
شما شاید دانید که 2 سال پیش وقتی که سایت ما رو بستن و بسیاری آدم ها دسترسی به سایت ما گون کردن، ما تصمیم گرفتیم که خبرهای خود رو در شبکه های اجتماعی بیشتر چوب کنیم و این کار رو سر کردیم و خوشبختانه امروز در فیسبوک ما تقریبا 150 هزار ابوناچی داریم، خواننده داریم. در اینستاگرام از 200 هزار زیاد، در یوتیوب 120-130 هزار، در تلگرام زیاد از 20 هزار پادپیشیک خواننده. و برای همین ما از بس که اودیتوری حاضر بیشتر اومد معلومات رو از شبکه های اجتماعی پیدا میکند، ما هم این رو به نظر گرفته بیشتر کوشش به خرج میدیم که خصوصا در شبکه های اجتماعی فعال باشیم و بیشتر خبرهای خود رو پهن کنیم.
و آیا هیچ مذاکره داشتید با مقامات خدمات علاقه درباره باز کردن دسترسی خواننده ها به سامانه شما و آیا آنها چی میگن، چی مشکل است پس در این زمینه؟
شما فکر میکنم شاید دانید که در چند پریس کنفرانسی های گوناگون در خدمات علاقه ژورنالیستانی هم ژورنالیستانی ما هم دیگر ژورنالیست‌ها این سوال ها رو به رهبریت خدمات داده بودند، اما رهبریت خدمات حتی اقرار نمی شود که ما این سایت رو بستیم. میگن که این شاید یگان پرابلم های تکنیکی باشد، یعنی که یگان کس در تاجیکستان حالا نگفت که بله ما این سایت رو بستیم، چون این غیر قانونی است، یگان اساس ندارند برای بستن سایت. این یک فکر میکنم که یک بیعقلی است از طرفی آدمانی که این تصمیم گرفتن، این تصمیم رو گرفتن. و چخیلی که گفتم، امروز ما تشکر میگویم به آدمانی که سایت ما رو بستن، چون که بعد از وای ما وقت تمو زیادتر ما بیشتر توجه رو به شبکه های اجتماعی روان کردیم که پیش چندان توجه نمیکردیم وقتی که سامانه کشاده بود. و بعد از بستن سامانه خیلی اودیتوری، یعنی که اودیتوری ما که پیش مثلا در سایت روزانه 40 هزار آدم می در آمد و می خوندن، 40 هزار آدم در یک روز و این اودیتوری ما بود. Ама бад аз бастани сомона дар сай аудитория поён рафт, биступан 30,000 шуд, ама дар шабакахо 500,000 шуд. Яни ки мо зиода аз да маротиба аудитория худро зиод кардем барамин. Холо бастани бастан ё на бастани сайти мо чандон барой мо мухим нест, чун мо аудитория худро алакай дар дигар платформаго пайдо кардем.
و تو جای اطلاع یافتم شما حالا یک سامانه نمایی سامانه نوی خود رو آماده کردید، اون معرفی می شود و چگونه است؟ اون آیا ترس ندارد که این سامانه نو هم از سوی مقامات باز مسدود بلوک کرده می شود؟
بله، سامانه نو رو آماده کرده استادیم، نصیب در دوام یک ماه اون رو باز میکنیم و چه خیلی که گفتم یکومش ما چندان برای ما چندان مهم نیست که آیا مسدود میکنن یا نمیکنن، چون اودیتوری زیادی در دیگر پلتفرم داریم. و دویوم این است که شاید در سایت ناو یک چیزوی تکنیکی میشود که اصلا مسدود کردنی سایت ما شاید دشوار گرداند. این خب حالا بعضی متخصصان IT، بعضی مسئلات ها داده استودیان که چی کار کنیم که مسدود کرده نشود. ما این رو دیده می برویم، اگر شود خوب است، اگر نشود اونم باکی نیست. آدمی می خواستگی با وسیله VPN دسترسی پیدا میکند به سایت ما، باقی در شبکه اجتماعی ما رو می خوانند.
و لطفاً می گفتید اصلا وضع رسانه های مستقل تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید و آیا این رسانه ها همین وظیفه خود اطلاع رسانی کامل اجرا کرده میتونند یا یک نوع خودسانسور وجود دارد و از نشر یا چاپ مطلب های انتقادی به خصوص در موضوع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خودداری میکنند؟
فکر میکنم که احوال رسانه‌های مستقل تاجیکستان خراب است. متاسفانه خیلی افسوس میخورم، همچون هم شهروند و هم ژورنالیست خیلی افسوس میخورم که وضعیت امروز همین گونه است. ما چند مشکلات داریم، هم مشکلات سیاسی و هم مشکلات اقتصادی. بازار تاجیکستان کوچک است، ضعیف است و بازار ریکلام از حساب ریکلام زنده بودن و فعالیت پیش بردن خود به خود این یک مسئله دشوار است. و بغیر از این خیلی که همه ما میدانیم سالهای اخیر خیلی ژورنالیستان با احتیاط شدند و شما درست قید کردید که خود سانسور زیاد شد، یعنی که ژورنالیستان اکثر وقت میترسند از برداشتن و بررسی نمودن موضوعهای مبرمی جامعه و این البته خوب نیست، چون وقتی که مردم در رسانه های ملی داخلی تاجیکستان این موضوع رو نمیابد، نمیبیند، مردم با سرچشمه های دیگر توجه میکند که بیرون از تاجیکستان هستند رسانه های دولت های دیگر. و فکر میکنم که این برای امنیت اطلاعاتی کشور چندان خوب نیست. فکر میکنم که خوبتر میشد اگر آدمای مسئول نه که خلال نمیرساندن بلکه دستگیری میکردن رسانه های مستقل داخلی رو، از این هم جامعه برد میکرد و خود دولت.
خیلی تشکر و بازم تبریک میگویم با 25 سالگی خبرگزاری عزیز پلوس و براتون برار سلامتی میخوایم. موفق باشید.
تشکر.
خدا نگهدار. در اینجا برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و با تشکر از امید باباخانوف مؤسس خبرگزاری عزیز پلوس یکایک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نظامیان افغان میگویند برای مأوی جنگجویان طالب و شریکان خارجی آنها عملیات پاککاری در یک ناحیه مرزی با تاجیکستان را آغاز کردند. عبدالمناف نظری سخنگوی سپاه دوم پیاده‌گرد ارتش ملی افغانستان در بدخشان به خبرنگاری رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و ارتش از روز 3 اپریل عملیات را در ناحیه نوسای آغاز کردند.
روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی کشور بالای پوسته‌های سرکویی طالبان در ولسوالی نوسای بدخشان عملیات راه اندازی و اجرا نمودند. در نتیجه این عملیات 16 طالب کشته، 3 با پوسته مستحکم طالبان تخریب و 89 تن آنان با مقدار تجهیزات و مهمات به دست نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افتاده است.
در این ناحیه ماه فوریه به گفته مقامات افغانستان 9 جنگجو از جمله 2 جنگجوی تاجیک را کشتند. نوسای در نزدیکی ناحیه دروازه تاجیکستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس تلفنی با بخش دری رادیو آزادی عملیات در نوسای را تصدیق کرد و گفت در عملیات در این ناحیه به سربازان افغان نیروهای هوایی آمریکا کمک کردند. مقامات آمریکا و افغانستان هنوز در این باره چیزی نگفتند. در بلغارستان که از تظاهرات عمومی به ضد حکومت و نخست وزیر بویکا بوریسوف تقریبا یک سال می‌گذرد، انتخابات پارلمانی ادامه دارد. حزب شهروندان برای رشد اروپای بلغارستان برابری بویکا بوریسوف که یک ده ساله باز حکومت می‌کند، سعی دارد قدرت را در دستش نگه دارد. نظرسنجی‌ها نشان دادند که حزب مذکور شاید 23 درصد رأی مردم را به دست آورده و پیشرفت انتخابات شود. ولی این رقم بیانگری کمتر شدن این نفوذ و اعتبار حزب است که سال 2017 33 درصد رأی مردم را به دست آورد و نتیجه بدترین پس از سال 2009 به حساب می رود. بویکا بوریسوف 61 ساله از سال 2009 تا کنون در بلغارستان سیاست های خود را پیش می برد، ولی سال گذشته بنابر اتهامات فسادکاری و عملکردهای ناکافی برای مقابله با کرونا ویروس آبرویش در بین مردم کمتر شد. تابستان سال گذشته ده هزار نفر وزیر او در کوچه‌های صفیه و دیگر شهرهای بلغارستان اعتراض کردند. پاپ روم فرانسیس امسال در روز عید فصح نیایش سنتیش با نام بشر و جهان را در حضور گروه از اعتقادمندان در کلیسای پیتر مقدس انجام داد. هر سال روز 4 فوریه برای شنیدن این نیایش که در میدان واتیکان صورت می‌گرفت، ده هزار نفر جمع آمدند. امسال نیایش در داخل کلیسا و با حضور چند صد نفر گذشت. هدف از این کار راه ندادن به جمع آمدن مردم زیاد و مانع شدن به سرایت کرونا ویروس نو است که در ایتالیا زیاد دامن زده است. سال دوم است نیایش پاپ روم در فضای بسته و محدود صورت میگیرد. پاپ فرانسیس روز 3 اپریل هم در کلیسای پیتر مقدس در حضور 200 نفری که با نقاب آمده بودند و فاصله اجتماعی را رعایت میکردند و از گفت و اظهار امیدواری کرد که عهد تاریک پاندمی به پایان میرسد و مردم دیگر باره زیبایی های همروزه زندگی را در میابند. ارتش اردن روز 3 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت برادراندر شاه این کشور عبدالله و ولیعهد سابق او باید از عملکردهای دست کشد که به ثبات و امنیت در کشور خلل میرساند. شاهزاده حمزه بن حسین را مقامات امنیتی با چند نفر از مقامات سابق اردن دستگیر کردند. یوسف الهنیتی فرمانده ارتش گفت که به حمزه بن حسین فرمودند فعالیت‌های را بس کند که برای هدف گرفتن ثبات و امنیت اردن استفاده می‌شوند. او دایر به این فعالیت‌ها چیزی نگفته است. حمزه 41 ساله تا سال 2004 ولیعهد شاه اردن بود، ولی شاه عبدالله در آن سال پسر خودش را وارث تخت اعلام کرد. شاهزاده حمزه در یک ویدیویی که به تلویزیون بی بی سی فرستاده است میگوید فرمانده ارتش با او امر داده است با کسی صحبت و ملاقات نکند. شاهزاده حمزه در ویدیو میگوید که او را برای آن گویا تنبیه دادند که در ملاقات های شرکت ورزیده است که آنجا شاه کشور را تنقید میکردند. یک شرکت بزرگ انرژتیکی روسیه یک دخترک 6 ساله را به دادگاه داده است تا 26 هزار روبل پول برق را از او بستاند. بنا به گزارش بخش روسی رادیو آزادی، شرکت برق و گرمیدهی سیبر در شهر نوسیبیرسک از آن سبب دختری نابالغ را به دادگاه کشیده است که میراثبر یک خانه است که پس از مرگ مادر به نام او گذشته است. مادر او سال 2016 به سبب عوارض جانبی سرماخوردگی فوت کرده است. تقوی دخترک بر رسانه‌های روسی گفته است که خانواده پول وکیلی دادگاه را ندارند تا از او حمایت کند. به نوشته این رسانه‌ها روز 2 اپریل دادگاه به این نتیجه رسیده است که به جای دخترک پدر او باید جوابگر شود، هرچند میراث‌بر خانه نیست و حقی هم با آن خانه ندارد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخوانید در نشانی azadi.org.
خبرهای تازه
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکالتدار عاید به حقوق انسان تاجیکستان یا امبودسمن در پاسخ نامه به پیوندان زندانیان عضو حزبی در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی گفته است دریافت کمک از افرادی که با اتهام تروریسم جستجو می شوند خلاف قانون است. 17 مارس امسال 4 نفر از نزدیکان زندانیان در نامه از امبودسمن خواستند شرح دهد که با کدام اساس آنها را از گرفتن کمک یا پیوندانشان که در خارج هستند محروم کردند. اکثر پیوندان فعالان زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که به خارج پناه بردن با اتهام تروریسم و اکستریمیسم جستجو می شوند، آنها این اتهام مقامات را سیاسی می دانند. حسنی‌الدین ندایف سرداری شعبه سیاسی اداره وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت نامه را بررسی کردند و به مؤلفان آن پاسخ دادند. او از شرح بیشتر موضوع خودداری کرد، ولی در نسخه پاسخ امید بابازاده وکالتدار عاید به حقوق انسان تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی هم شد، گرفتن کمک پولی از اعضای سازمان تروریستی جنایت خوانده می شود. در نامه گفته می شود هر گونه رابطه با اعضای تشکیلات تروریستی اکستریمیستی از جمله قبول کمک پولی منع است. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب ممنوع نهضت اسلامی را سال 2015 در همدستی با آشوب مسلحانه با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع متهم کرد و آن را وارد روی خط تشکیلات تروریستی اکستریمیستی کردند، اتهامی که رهبران حزب آن را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند و قبول ندارند. سال 2015 200 نفر از فعالان این حزب بر تاجیکستان بازداشت و به سالهای طولانی زندان شدند. در عریضه نزدیکان آنها به امبودسمن کشور گفته می شود که آنها را در تاجیکستان برای نزدیک فعالان حزب ممنوع نهضت اسلامی بودن به کار نمی گیرند و سرچشمه درآمد ندارند، از این رو به کمک فرزندانشان از خارج کشور احتیاج دارند. این عریضه را فراغت سنگین و همسر حکمت الله سیف الله‌زاده، سورینسا جورابیک و همسر محمد علی حیید، ولمد ابراهیم زاده، همسر رحمت الله رجب، ریزگل رازق و همسر زبید الله رازق از اعضای شناختی حزب ممنوع نهضت اسلامی نوشتند. این نامه بعدی آن نوشته می شود که مقامات چند نفر را با اتهام معاملات مالی به گروه های افرادگرا و تروریستی و یا دریافت کمک از آنها زندانی کردند. از جمله اسرارالدین رازیقوف، پسر زبیدالله رازیقوف، سال گذشته برای رسانیدن کمکی از خارج وارد شده 5 سال و دانیار نبیف بابایدانا با چنین اتهام 7 سال زندانی شدند. در نامه همسران فعالان حزب نهضت از شرایط نگهداری و وضع سلامتی آنها در زندان نگرانی شده است. امید بابازاده و کلادار عاید به حقوق انسان تاجیکستان در پاسخ به نامه آنها نوشته است که در روزهای عید نوروز نماینده های امبودسمن از شرایط محبسخانه ها دیدن کردند و آنجا برای آنها شرایط مهیا شده است. شهرت رحمت الله، پسر رحمت الله رجب، میگوید با پدرش گفتگوی تلفنی داشت، ولی او دیدار با نمایندگان امبودسمن را رد کرده است. نزدیکان زندانیان در خارج میگویند بنابر فشار مقامات و ایجاد محدودیت امکان کمک به خانواده هایشان را ندارند. قانون های تاجیکستان دریافت کمک از افرادی که با گمان تروریسم تحت پیگیری قرار دارند منع می کند و آن را یک نوع همکاری با سازمان تروریستی می دانند که جزای سخت پیش بینی می کند. پیوندان زندانیان می گویند با این بند قانون مشکل ندارند، ولی اتهام تروریسم نسبت به آنها هیچ اساس واقعی ندارد و در هیچ دادگاه مستقل نیز ثابت نشده است. برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
ایالات متحده مقامات تاجیکستان را برای ربودن مخالفین در خارجه، شکنجه بازداشت شده ها، تهدید به فعالان و روزنامه‌نگاران و محدودیت آزادی بیان و عقیده تنقید کرده است. گزارش امریکا درباره رعایت حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2020 روزی 30 مرد در سامانه دپارتمان دولتی نشر شد. مقامات تاجیکستان هنوز واکنش نکردند، ولی در گذشته گفتند امریکا گزارش را بر پایه خبری مطبوعات می نویسد که نه همیشه واقعیت دارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مؤلفان گزارش سالانه تاجیکستان را دولت خودکامه نامیدند که در آن پرزیدنت امامعلی رحمان از سال 1992 در سر قدرت است، با تغییر قانون مهلت حکمرانی خود را دراز کرده است، پسرش رستم امامعلی را عملا شخصی دویومی کشور نموده است. با گفته مؤلفان، هرچند در کنستیتوسیای تاجیکستان گوناگون حزبی تاکید شده است، ولی حکومت سالها باز گوناگون اندیشی سیاسی را محدود کرده است. مؤلفان گزارش انتخابات پارلمانی ماه مارس و انتخابات پرزیدنتی در ماه اکتبر سال گذشته را در تاجیکستان خلاف معیارهای بین المللی نامیدند. مقامات تاجیکستان و ناظران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل هر دو انتخابات را دموکراتیک خواندند. در گزارش نوی امریکا گفته می شود شکنجه در بازداشتگاه تاجیکستان در سال گذشته کم نشد. قبلا ائتلاف ضد شکنجه نیز گفته بود سال گذشته از نزدیکان بازداشت شده ها 25 شکایت گرفت. پیوندان گمانبران گفتند ماموران انتظامی آنها را برای بدوش گرفتن گناه شکنجه کردند. دادستان کلی تاجیکستان در نیم سال گذشته ثبت تنها 8 مورد شکنجه را اعتراف کرده بود. مؤلفان گزارش نوشتند حکومت تاجیکستان سال گذشته با وجود فوت ساکنان سرایت کرونا ویروس را دیر اعتراف کرد و سال گذشته آمار واقعی را از ساکنان پنهان داشت. از جمله درباره زندانیان بیمار به نزدیکانشان سری وقت خبر دادن نشده است. مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفتند در زندان ها 98 نفر التهاب شوش یا پنومانیا شده، 11 نفر از این بیماری فوتیدند. کارشناسان گفتند بیشتر گرفتاران کرونا ویروس را در تاجیکستان پنومانیا نامیدند. مقامات میگویند از اول وضع زیر نظارت بود و حالا نه تنها در زندان ها بلکه در هیچ جای تاجیکستان کسی مبتلای کرونا ویروس نیست، هرچند شبهه ها به اظهارات مقامات باقی است. در گزارش از وضع رحمت الله رجب عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی مثال آوردند که تبی از معیار بلند داشته است، ولی او را هیچ گاه تشخیص کرونا ویروس نکردند. در گزارش گفتند سال گذشته شهروندان زیاد دستگیر و زندانی شدند، ولی مقامات هنگام بازداشت آنها قانون کشور را رعایت نکردند و اتهامات اعلان شده نسبت به آنها را در نزد جامعه اثبات نکردند. به گفته آنها در اکثر حالت دوام 72 ساعت به پیوندان آنها از بازداشت گمانبران خبر ندادند. در گزارش به اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر اشاره شده است که در آن گفته می شود از سال 2015 به این سو بیش از 150 نفر را در تاجیکستان با اتهام سیاسی دستگیر کردند. ظاهرا در این گزارش اشاره به اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شده است که سال 2015 با اتهام دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون اولی وزیر مدافع متهم شدند. مسئولان حزب دست داشتنشان در این آشوب را رد کردند. به قول مؤلفان گزارش مقامات سال گذشته از بازداشت 113 عضو سازمان اخوان المسلمین خبر دادند. بعدن برخی آزاد و ایده دیگر محکوم شدند. در عموم مقامات دلیل قانع کننده برای اثبات گناهکاری آنها با پیوندانشان پیشنیاد نکردند. مؤلفان گفتند سال گذشته به خانواده های مخالفان فشارها ادامه کرده است. از جمله اسرارالدین رازق و پسر زبیدالله رازق فعال زندانی حزب ممنوع نهضت را بازداشت و زندانی کردند و برادران و پیوندان جنت‌الله کامل عضو دیگر این حزب را تحت فشار قرار دادند. با گفته آنها هدف فشار به آن خاطر بود است که پیوندان آنها در اروپا از فعالیت های سیاسی دست کشند. مقامات در صحبت با رسانه ها فشار به خانواده های مخالفین را انکار میکنند. در این گزارش از بازداشت مهمراد آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یاد شده است. او را آخر سال گذشته دستگیر و بعداً به 14 سال زندان محکوم کردند. در گزارش با تکیه به نقل پیوندان آدینایف حبس او را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. مقامات او را به اوباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار اعلام کردند. در گزارش گفته می شود در تاجیکستان سال گذشته نیز آزادی های مذهبی محدود بود. حادثه های تعقیب برای داشتن ریش و حجاب ثبت شده است. مقامات با بهانه حفظ فرهنگ ملی فشار بالای دینداران را افزایش دادند. هنوز در تاجیکستان افرادی تا 18 ساله حقی به مسجد رفتن ندارند و با حجاب وارد شدند به مؤسسه های دولتی منع است. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است مسئله مربوط به رعایت حقوق زنان را در تاجیکستان در نیمه سال 2021 نشر خواهد کرد.
تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغم که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغم تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغم که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغم فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمی تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغمی که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمی
جریان مشخص کردن این مرز تاجیکستان و قرقیزستان روی کردهای کاملا مخالف یکدیگری دو کشور را نشان می‌دهد. بیشکک شرط خود را آشکارا اظهار می‌دارد. دوشنبه خاموشی را حفظ می‌کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. جزئیات مذاکرات بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان بر سر معین کردن مرز که از 16 و 17 مارس امسال در شهر گلستان پس درهای بسته برگزار شد برای جامعه دسترس شد. اطلاع محرمانه که مقامات تاجیکستان تلاش کردند آن را رعایت کنند برای رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان چندان حتمی نبوده است. خمچیبک تاشیوف در نشست مطبوعاتی روز 26 مارس هنگام شرح دادن نتیجه های مذاکرات گفت قرقیزستان و تاجیکستان دو پیشنهاد کرد. طبق پیشنهاد اول سرحد جماعت یاروق اسفرا را چل میکنند تا دیگر بزرگ نشود و قرقیزستان میتواند به این جماعت از حدود خود برای استفاده راه باز کند. پیشنهاد دوم این که تاجیکستان یاروق را به قرقیزستان بدهد و بر عوض آن 12,000 هکتار زمین در دیگر نواحی ولایت بادکن بگیرد. با قولی او روی خط این موضع ها را هیئت تاجیکستان گرفته است ولی هنوز پاسخ خود را نداده است. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اینچنین مسئله قاچاق سوزشواری را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در میان گذاشت و گفته ای وی تا زمانی که مسائل مرزی حل نشود قاچاق از دو سو بازداشت می شود هرچند مقامات پیشتر به این کار چشم پوشیدند. قرقیزستان در مذاکرات با ازبکستان و گفته تاشیف تقریبا 8,000 هکتار زمین دریافت کرده است. ضمن مذاکرات بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در پس منظر خبرها درباره آمادگی ها برای برگزاری مشق های نظامی گسترده نیروهای مسلح قرقیزستان از جمله در نزدیکی های مرز تاجیکستان صورت گرفت. این مشق ها از 30 مارس تا 1 اپریل برگزار می شوند. خبرها درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان در روسیه با درخواست قرقیزستان که بیشکک آنها را برای اشتراک در مناقشه مسلحانه عیبدار می کند نیز در زمینه مذاکرات شدت معینی را به بار می آورند. اظهارات قمچینبک تاشیف درباره قطع گذرانیدن سوزشواری به تاجیکستان جالب است. معلوم نیست این پیام با کی نگرانیده شد ولی دعوت ها برای قطع قاچاق مواد سوخت به تاجیکستان به عنوان یک وسیله فشار در بیشکک پیشتر هم در زمان نزاع‌ها صدا داده بود. سال 2013 رسانه های روسی و قرقیزی نوشته بودند که در این گونه قاچاق ها چهره های بلندپایه تاجیکستان دست دارند. در دوشنبه آن زمان این اطلاع را شرح ندادند مثل که حالا همتای قمچینبک تاشیف در مذاکرات، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف و حکومت تاجیکستان موقع خود را نسبت به اظهارات آن طرف بیان نکردند. سیاست شناس مستقل پرویز ملاجانوف اظهارات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان را به تلاش های حکومت نوی این کشور برای مستحکم کردن موقع خود در داخل کشور توسط حل مشکلات دیرین مربوط می دانند. این چنین کاملا امکان دارد که جانب قرقیزستان روی این شرط‌گذاری های خود به پشتیبانی مسکو امید بسته باشد. با گفته او، سالهای اخیر مسکو از یک روی دوشنبه برای ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا عصبانی شده، اینچنین نگران تحت نظارت چین قرار گرفتن بعضی از بخش‌های اقتصادی تاجیکستان است. مقامات تاجیکستان اکثر وقت پرینسیپ یا اصول خاموشی را استفاده می‌برند، به خصوص در چنین حالت‌ها. کارشناسان نزدیک به حکومت این روش را به مسئولیت شناسی بلند ربط می‌دهند. سیاست شناس تاجیک عبدالله رهنما در بلاگ خود که به موضوع مرز تاجیکستان و قرقیزستان مربوط است و هفته گذشته در صحیفه در فیسبوک نشر شد می نویسد طلب شفافیتی روند یا حقوق به اطلاع در این موضوع نشان دهنده ناآگاهی برخی از کارشناسان است و این می نویسد طبق اولین پروتکل دو جانبه در این مسئله و طبق بند مشخصی که در پروتکل های جنبستی هر دوره جای دارد مذاکرات مرزی باید خصوصیت کاملا پوشیده داشته باشد و هیچ جانب باید تا رسیدن به توافق نهایی و امضای سازشنامه رسمی جزئیات آن را فاش نکند. تاجیکستان و قرقیزستان به علامت گذاری و مشخص کردن مرز دولتی در سال 2002 آغاز کردند و تقریبا بر سر 60% مرز به توافق رسیدند. در حال حاضر از 976 کیلومتر مرز دو کشور همگی 504 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری شده است.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
تاجیکستان چند پیش در یک ردبندی صفت تعلیم ماتماتیکا و یعنی علم های دقیق در میان 138 کشور جهان جای 74 را گرفت. زینه ای که پایان تر از آن بسیاری از کشورهای کم بزاعت و روش نکرده دنیا قرار دارند. بعد این بحث زیادی برخواست که شیرزدگی تاجیکستان محض دور ماندن از ماتماتیکا، فیزیکا یعنی علم های دقیق شده است. علم هایی که زمینه های اصلی پیشرفت اقتصاد و جامعه در جهان است. این هم هست که شاعران را متهم میکنند که تاجیکستان را بهشت روی زمین مینامند. تصور نادرستی را به مردم تلقین میکنند. شعر و یا ماتماتیکا آیا در تاجیکستان یک جای دیگری را تنگ کرده است؟ این است سوال گپ آزادی ما. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف رئیس پیشین اکادمی علم های تاجیکستان، استاد دانشگاه ملی کشور و عبدالقادر رستم نویسنده و ادبیاتشناس شناخته تاجیک به برنامه ما خوش آمدید. پیش از آن که بحث را شروع کنیم یک سخن رئیس پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم های تاجیکستان وکیل پیشین پارلمان شریف رحیمزاده را میشنویم، سپس صحبت ما را ادامه میکنیم. مرحبا.
اون ملت های پیش میروند، اون ملت های موفقان، بین اروپایی و آمریکایی و غیره، کی بیشتر به علم های دقیق رو آوردن. من 5 سال در مرکز اتحادیه اروپا زیستم، در یک بنا یا که در یک آشیانه با خارجی ها. اکثر اینا دو مصرع شعر نمیدونن. ما هر یک سخنان رو با شعر سر میکنیم. اونا پیش رفتن، ما قفا مونده ایم. بگذار این فرهنگی ماست، بگذار همه شعر داند، ولی باید همه داند که فرزندش از خوردی در قطار شعردانی باید که فیزیکا، خیمیا، ماتماتیکا، بیولوژی، فنهای دیگر رو دانند که آینده رشد جامعه رو تامین میکنند. یعنی باید
ما به خاطر رشد یک چند ساحه از ساحه‌های دیگر دست نکشیم، فراموش نکنیم اونها را. ببینید مثلا حمایت رساله‌های نامزدی 70% این فن‌های گومانیتاری هستند، حالا که 70% باید فن‌های تکنیکی، فن‌های دقیق باشند.
ببینید واقعا این صحبت شریف رحیمزاده از 3 سال پیش است و از مشکلی درک می‌دهد که یعنی سال‌ها تاجیکستان دامنگیری آن است. جناب محمد شایلولوف، نظری شما به این گفته‌ها چی است؟ شما راضی هستید؟
شریف مصومویش فکر می‌کنم اون رو در نظر ندارد، نگفتیم و شعر رو مقابل ریاضی بذاریم. این چنین خلاصه از قرار شریف ریموف نمی‌برد. هیچگاه شعر رو به جای ریاضی و ریاضی رو به جای شعر یکی بلندتر که پستر بروشتن ممکن نیست. ادبیات و زبان و ادبیات در مکتب جای خودش رو دارد، ریاضی رو در مکتب جای خودش رو دارد و اگر تعلیم در مکتب در سطح ضروره باشد این گونه باعثب به میان هم نمید. لیکن متاسفانه به فصل تعلیم چی در مکتب چی در دانشگاه و اون قدری که ما میخوریم و اون قدری که ضرور است بروز نیست.
بله جناب عبدالقادر رستم، شما به حرفای محترم ایلالوف چی نظر دارید؟ راضی هستید؟ شما چی گونه بررسی میکنید همین وضعی که این سوالایی که گذاشته شده؟
در مجموع گفتم میخواهم که اونچه که جناب رحیمزاده گفتند در جامعه تاجیک نادرست فهمیده شد و نادرست شرح داده شد. ایشان هر کس نگفتند که ما نباید شعر بخونیم و شعر زدگی باعث عقی ماندگی تاجیکستان شده است. ایشان گفتند که در برابر شعر و ادبیات ما باید به علم‌های دقیق هم توجه گماریم، که حرف کاملا درست است. ولی باز ببینید، اول اینکه آیا واقعا مردم تاجیک شعر زده هستند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر را دوست می‌دارند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر و در مجموع ادبیات می‌خوانند؟ اول به این سوال‌ها پاسخ بگوییم که این گپ کاملا نادرست است که مردم تاجیک شعر زده شده باشند. برعکس، به نظر من چنین می‌رسد که در سال‌های استقلال سطح شعردانی، درجه شعردانی مردم تاجیک بسیار افت کرد، کاهش یافت. برعکس، جای شعر اصیل را شعرهای کوچه باغی، کوچه بازاری گرفتند. شاعر زیاد شد، قدر شعر هم رفت پایین. این است و مشکل اساسی ما، مشکل عموما رشد جامعه است، رشد هم علم هم صنایع هم کشاورزی هم معنویات. یعنی در جداگانه هیچگاه ممکن نیست که ما شعر را با علم‌های دقیق مقابل گذاریم یا بگوییم که شعر باعث روش نکردن علم‌های دقیق در تاجیکستان شده است.
بله، من همینطور فهمیدم که یعنی شیفتگی مردم ما به شعر سبب کم توجهی به علم‌های دقیق نشده است. منظورتون همین است؟
بله، همین است. بله، من تاکیدم بر این است که مردم ما شعر شیفتی شعر نیستند دیگر، این حرفا کهنه شد. مردم ما از لحاظ کتابخانی یعنی شاید در جهان در یکی از جاهای عقی باشند. بعد چطور میشود که شعر باعث روش نیافتنی علوم دقیق بشود؟ این حرف از بیخ و ریشش نادرست است. برعکس، من گمان میکنم که اگر هر چقدر در جامعه شعر و ادبیات در مجموع پیش رود، علوم دقیق هم در برابر اون پیش میرود. اینها با هم پیشرفت همدیگر مساعدت میکنند، نه اینکه خلل برساند.
تشکر جناب لولوف. پس برای چی علم های دقیق؟ در صحبت های قبلی شما میگفتید که علم های دقیق در تاریخ آنچنانی که انتظار میرفت رشد نکرد. سبب این چی شد؟ چرا اینطور شد؟
اول اینکه من تصدیق میکنم سنوی رستم جانم در بوله اینکه شعر و شعردانی ایجگاه باید کپارستن علم های دقیق علم ریاضیشتا نمیتوند. درست؟ البته با این که با علم دقیق مشغول شویم، با ریاضیات مشغول شویم، با فیزیک مشغول شویم، کواب در کور است، کواب عادی مکتبه کافی در کور است که ما کتابخوان باشیم. برای همین البته هیچگاه تعلیم زبان و ادبیات در مکتب صفت تعلیم زبان و ادبیات اگر صفت بلند باشد امکانات زیادتر است تا ما خوبتر علم دقیق آموزیم.
پیش از این برنامه همکاران ما در دوشنبه از چند راهگذر پرسیدن که ادبیات را دوست می‌دارن و یا به علم‌های دقیق بیشتر علاقه دارن و چرا.
من زیادتر ادبیات را دوست می‌دارم، از اون سببی که ما خیلی زیاد خیلی شاعر زیاد داریم،
خیلی کلاسیکو زیاد داشتن، خیلی شاعر و کلاسیکو بزرگ داشتن. از این سبب بیشتر ما در ادبیات شاخ‌تر شاخمان دی بیشتر زیادتر دارم.
البته ماتماتیک شوی فن هست و به ادبیات علم بسر بردن غیر امکان است. به همین خاطر هر کس که تاریخ